برام ایجاد کرده. خواستم ببینم با این مشکل چه کار میتونیم بکنیم. ممنونم ازت.
خب خیلی خیلی سپاسگزارم، چقدر متنوع و خوب سوالاتون رو مطرح کردید. از این شنوندهی که گفتن که دائم حساسیت رو تجربه میکنن، حساسیت فصلی رو، و سوالشون این هستش که باید همه عمر دارو مصرف بکنن.
خب معمولا آلرژی ها با بالا رفتن سن یک مقداری شدتشون کمتر میشه. گاهی اوقات علت آلرژی که شناسایی بشه و از محیط حذف بشه باعث میشه که فرد مبتلا علائمش کاملا بهبود پیدا کنه. اول صحبتام اشاره کردم که حیوانات خانگی یکی از علل در واقع آسم میتونه باشه. مثلا اگر که حیوان خانگی علتش باشه، خروج حیوان خانگی از محیط زندگی باعث میشه که اون علائم بهبود پیدا بکنه، اما نه به سرعت. مثلا در مورد گربه 6 ماه زمان لازمه که به طور کامل در واقع اون عوامل حساسیت زای حیوان از محیط زندگی پاک بشه. در مورد ایشون که فرمودن که حالا داروهای متنوعی رو هم اسم بردن که استفاده میکردن، حتما باید به یک فوق تخصص آلرژی مراجعه بکنن. گاهی اوقات استفاده از تست های آلرژی اگر به جا و به درستی استفاده بشه ممکنه در شناسایی علت آلرژی کمک خیلی مهم می داشته باشه، و علت که شناسایی بشه با حذف و کنترل اون عامل از محیط ما بتونیم که به بهبودی فرد کمک خیلی بزرگی کنیم. یه چیز مهم این هستش که درمان به تنهایی کافی نیست. اصلا توی درمان آسم و یا کلن آلرژی در هر دسته ای ما 2 تا آیتم داریم. یکی درمان های داروییه، یکی در واقع پاکسازی محیط از عوامل تحریک کننده هستش.
یعنی هرچی دور بشن از اون عوامل حساسیت زا کمک میکنه اینکه دارو کمتری مصرف کنن.
دقیقاً همینطوره. بله.
پس مجبور نیستن همیشه همون میزان دارو مصرف کنن خانم دکتر.
نه خیر.
یه همچی افرادی که مثل ایشون دائم این علائم رو تجربه میکنن، گاه و بیگاه با پزشکشون در ارتباط باشن، میتونه کمک بکنه به اینکه این دارو افت و خیز داشته باشه.
بله حتماً. و همینطور خب ببینید بعضی از داروها امکان داره، مخصوصا داروهایی که برای حالا به عنوان آنتی هیستامین برای کاهش علائم آلرژی استفاده میشه، ممکنه یه عوارضی مثل خواب آلودگی داشته باشه. در مراجعه با پزشک ممکنه داروهایی تجویز بشه که کمترین عارضه رو داشته باشن، و گاهی اوقات از یه سری از داروهایی استفاده میشه بی رویه علائم رو خیلی سریع بهبود پیدا میکنن اون علائمشون، ولی اون دارو عارضه داره و اثر تجمعی در بدن داره. خب من میتونم یه مثال بزنم برای شنوندگان برنامه. داروهایی که حاوی کورتیکوستروئید هستن، کورتون دارن، فکر میکنم حالا با اسم کورتون اکثر مردم آشنا باشن.
بله.
خیلی سریع علائم رو برطرف میکنند، ولی خب اینا میتونن که اگر بی‌رویه استفاده بشن عوارض جبران ناپذیری داشته باشن. پس درمان آلرژی نیستش که من برم یه روز در میون یک مثلا آمپول دکزامتازون بزنم. این اصلا درست نیست. علائم رو سریع بهبود پیدا میکنه، ولی خب عوارضش خیلی مهمتر هستش. پس بهترین کار در واقع مراجعه به پزشک هستش، و دوره‌ای هم باید این ویزیت ها انجام بشه.
و آقایی که فرمودن همسر 42 سالشون آسم شدید دارن و میخوان از تهران برن،
بله.
آیا استان گیلان براشون مناسبه با توجه به رطوبت بالا؟
خب ببینید باید علت مشخص بشه، چون در رطوبت بالا ما رشد یک در واقع میکروارگانیسمی که در فضا هستش، در همه جا هستش، به عنوان به نام حالا مایت رو داریم که در محیط‌های مرطوب خب مقدارش میره بالاتر و خود اون امکان داره تحریک کننده ی علائم آلرژیک باشه. من نمیتونم 100% بهشون بگم که مراجعه به مثلا استان گیلان میتونه که کاملا باعث بهبودیشون بشه. حتما باید بررسی بشن و دقیقاً مشخص بشه که علت تشدید حملاتشون چیه، و اگر واقعا فقط به انواع دودهای استنشاقی این مشکلشون عود میکنه و باعث شعله ور شدن بیماریشون میشه، تغییر مکان قطعا میتونه براشون موثر باشه.
اصولا شما در بسته درمانی و مجموعه درمانیتون تغییر محیط توصیه میکنید، و به چه جور آب و هوایی توصیه میکنید؟ سخته این مثل اینکه
بله متاسفانه نمیتونیم این توصیه رو داشته باشیم. خب به هر حال با توجه به شغل افراد و حالا بعضی وقتا محل تحصیلشون هستش، شاید خیلی امکان جابجایی میسر نباشه، ولی خب آب و هوایی که ما توصیه میکنیم در واقع آب و هوایی هستش که عاری از هر گونه دود آلاینده باشه در وهله اول و رطوبتش نه خیلی زیاد باشه نه خیلی کم باشه،
دلی.
نه خیلی جای مرطوب باشه نه خیلی جای خشک باشه.
و شنوندی عزیزی پرسیدن، گفتم بچه‌ای که آلرژی داره حتما آسمم همراهش داره، بچه تمایز اینه چیه؟
خب ببینید، این که فرمودن بچه‌ای که آلرژی داره، آلرژی تعریف کلیه، آلرژی به انواع مختلف از جمله آلرژی غذایی، آلرژی پوستی، آلرژی تنفسی که خودش شامل آلرژی بینی و آلرژی ریوی هستش تقسیم بندی میشه. اگه منظورشون از آلرژی تنفسی هستش، آلرژی تنفسی که با سرفه و خسخس سینه هستش همون آسمه در واقع.
بله عزیز شمالی رجوع عروسشون پرسیدن، گفتن عروسشون که باید خیلی پرهیز غذایی داشته باشه، خیلی چیزا بوی غذا، برخی از غذاها همیشه مجبور این محدودیت داشته باشه، یا یعنی اینکه نه ممکنه یه مقطعی هم خوب بشه.
بله امکان داره که یک مقطعی خوب بشه و قطعا کنترل عوامل محیطی به بهبود کمک میکنه. من گفتم در خلال برنامه در واقع بیماری های آلرژی یک سیر متغیر دارن، گاهی وقتا مثلا یه تغییر آب و هوایی، گاهی وقتا یک عفونت باعث میشه یه دوره از اون حالت کنترل اولیه خارج بشن و کم کم دوباره به فاز کنترل برگردن. پس کنترل عوامل محیطی نقش خیلی مهمی در کنترل بیماری داره.
خیلی خیلی ممنون. و پرسش آخر تلفنیمون فعلا توی این بخش، 63 ساله که آسم خفیف دارن، این اسپری ها رو که استفاده میکنن خشکی دهان، گرتگی صدا بهشون میده، راه چارش چیه؟
خب دقیقاً به عارضه داروهای در واقع کورتون استنشاقی اشاره کردن. راه استفادهش اینه که دارو رو از طریق دهان مستقیم استفاده نکنن. اسم یک اسپری رو آوردن به عنوان سیبیکورت که این دارو مستقیماً باید وارد دهان بشه و استفاده بشه. اما ما دسته های داروهای دیگه‌ای که باز هم اسم آوردن، سروتاید یا فلکسوتاید یا حالا داروهای دیگه‌ای رو داریم. من اینا رو حتماً توصیه‌ام اینه که حتماً طبق نظر و آینه مستقیم پزشک در واقع تجویز بشه و استفاده بشه و این داروهای استنشاقی با دمیار استفاده بشه. دمیار چیه؟ دمیار یک محفظه‌ای هستش که بین دهان و اون در واقع دستگاه اسپری، اون افشانه قرار میگیره و باعث میشه که هم مولکول‌های دارو به قسمت‌های تحتانی‌تر دستگاه تنفس رسانده بشه و همین که در محیط دهان رسوب نکنه و باعث یک سری عوارض نشه. و حتما بعد از استفاده از اسپری های تنفسی دهان رو با آب شستشو بدن.
و یک پرسشی که هم ابتدای برنامه مطرح شده از طریق پیامک، گفتن که آیا آسم الزاماً همیشه با سرفه همراه هست یا اینکه نه ممکنه که شرایط متفاوت باشه؟
معمولا آسم با سرفه همراه، یعنی شاخص ترین علامت آسم سرفه هستش، اما شدت این سرفه در افراد مختلف ممکنه متفاوت باشه. گاهی اوقات افراد فقط سرفه فعالیتی رو تجربه میکنن، یعنی در زمانی که در حال یک فعالیتی هستن، مثلا ورزش میکنن، از پله بالا و پایین میرن، بلند میخندن، صحبت میکنن، طولانی مدت به سرفه میافتن. گاهی اوقات حتی در حالت استراحت دچار سرفه میشن، گاهی اوقات فقط سرفه شبانه دارن. ولی معمولا علامت اصلی و شایع ترین علامت آسم بله سرفه هستش.
بله خیلی خیلی سپاسگزارم. پرسش تلفنی هنوز به تعداد زیادی داریم، اجازه بدید که یک وقفه کوتاه داشته باشیم، یک بخشی رو هم تقدیمتون میکنیم که همکار عزیزم خانم مرجان قندی تهیه کردن. این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم صحبت خانم دکتر آشورنیا رو در ادامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
آلرژی و حساسیت از رایج‌ترین علل مراجعه افراد به پزشک است که در برخی از فصول سال از جمله بهار بیشتر دیده می شود. دکتر شروین فرهمند، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
واکنش‌های حساسیتی یا آلرژی‌ها نباید سرسری گرفته بشن و در واقع یک سری واکنش‌های حتی خطرناک، کشنده و مغایر با حیات میتونن باشن. پس وجود این واکنش‌ها باید زنگ خطر رو برای فرد همیشه به صدا در بیاره و همیشه از خودش محافظت بکنه. اولین اقدام مهم ما در درمان عوارض ناشی از آلرژی‌ها یا حساسیت‌ها در واقع اجتناب از اون ماده خاصی هستش یا آلرژن خاصی هستش که در فرد ایجاد مشکل میکنه. شناخت این آلرژی ها طبعا خود فرد در طول زندگیش با تجربی که در سر برخورد با مواد خاص پیدا میکنه خودش کم کم متوجه میشه که چه ماده‌ای درش ایجاد آلرژی میکنه. هرچند روش های علمی یا روش های تشخیصی علمی هم برای تشخیص آلرژی فرد به مواد خاص هست، کلینیک های آلرژی در کشور عزیزمون هم هستن که میتونن با تست های آزمایشی مشخص اون ماده‌ای که فرد بهش حساسیت داره رو تشخیص بدن. هرچند این روند یک روندی وقتگیر هست و فرد با صبر و حوصله باید این تست های آزمایشی رو انجام بده تا بتونن در واقع تشخیص داده بشه که ماده‌ای که فرد بهش حساسیت داره چه ماده‌ای هستش. در موارد خفیف در واقع آلرژی ها استفاده از داروها و ترکیبات مختلفی که اثرات ضد حساسیتی دارن طبعا یکی از روش های معمول درمان در واقع واکنش های حساسیتی آلرژی ها هستش. همینجا میخوام خدمتتون عرض بکنم این داروها داروهای پرعارضه‌ای هستن، به خصوص در گروه های خاصی از بیماران. مثلا برای مثال خانم های باردار، تقریبا اکثر داروهای ضد حساسیت در خانم های باردار ممنوعیت مصرف دارن، یا در افرادی که دچار بیماری های قلبی عروقی هستن یا بیماری های پرفشاری خون دارن استفاده از این داروها میتونه با عوارض بسیار شدید و مشکلات بسیار شدید همراه باشه. و اینو به این علت خدمتتون عرض کردم که سر خود در واقع به راحتی از این داروهای ضد حساسیت که متاسفانه در دسترس هم زیاد هستن استفاده نشه و حتما با مشاوره پزشک در واقع دسته ای از این داروها مورد استفاده قرار بگیره. و در نهایت اگر نوع بسیار شدید واکنش‌های افزایش حساسیتی در فرد ایجاد شد، همون نوعی که گفتیم در نهایت باعث اختلال عملکرد قلب عروقی و وضعیت شوک و حتی کاهش سطح هوشیاری فرد بشه، کاری که در ابتدا امشاد بشه برای فرد بیمار انجام داد، ضمن قرار دادنش در یک سطح مسطح و صاف و سعی کردن در قرار دادن بر یک پهلو تا در صورت وقوع تهوع و استفراغ این مواد در واقع به داخل دستگاه تنفسی فرد برگشت نکنن، اولین اقدام مهم ما حتما اطلاع به در واقع سرویس های اورژانس پیش بیمارستانی تا بتونن در کوتاه‌ترین زمان امکان انجام اقدامات درمانی بیشتر رو برای فرد فراهم بکنن.
در موارد واکنش های شدید و آلرژیک که می تواند تهدید کننده زندگی فرد باشد، باید سریعاً با 115 و نیروهای اورژانس تماس گرفته شود.
همچنان شنونده برنامه مجله پزشکی هستید از رادیو سلام. در محضر خانم دکتر آشورنیا به گفتگو نشستیم. فوق تخصص آلرژی، درباره آلرژی تنفسی از ایشون جویا شدیم. خانم دکتر، آیا هر خسخس سینه‌ای ممکنه که آسم باشه یا ممکنه که تشخیص دیگه هم مطرح بشه، به خصوص در کودکان؟
سوال خیلی خوبی پرسیدید و اون به خصوص در کودکانش خیلی مهمه. ممکنه که کودکان یک حالا در حین بازی یا مثلا در خوردن یه سری از مواد غذایی یک تکه جسم خارجی یا ماده غذایی رو آسپیره کنن، یعنی بخورن و به سرفه بیفتن یا مثلا حتی بعدش استفراغ بکنن یا اینکه یک کمی تغییر رنگ چهره داشته باشن و خب بعدش برطرف بشه. اما خانواده این موضوع رو باید جدی بگیرن. این خودش میتونه باعث خسخس سینه بشه و حتما نیاز در واقع ویزیت پزشک داره، معاینه از نزدیک داره. هر خسخس سینه‌ای نشانه آسم نیست، بر اساس سن علت‌های متفاوتی ممکنه داشته باشه. همین در واقع علت در مورد بینی هم صدق می‌کنه. مثلا ما چندین مورد داشتیم توی کودکان که با ترشح یک طرفه بینی مراجعه کرده بودن که دائم این بچه یک سمت بینیش گرفتگی داره، ترشح داره، و بعد که معاینات انجام شد دیدیم که بچه یک تکه از اسباب بازی خودش رو مثلا در بینی فرو کرده بود.
چقدر شایع است؟
توی بچه‌ها خیلی زیاد. در سنین خصوصا زیر 5 سال، 2 سال تا 5 سال این در واقع علت شایعی هستش که باید
که باتری ها کوچولو شده.
بله.
شنیدیم ما اینو از پزشکان میشنن که خیلی باتری خیلی
و خیلی میتونه حتی گاهن خطرناک هم باشه. خیلی جالبه، ما انواع مختلف تکه های اسباب بازی، حتی دانه های حبوبات، لوبیا، نخود یا مثلا پوست تخمه، اینجور مسائل رو خیلی داشتیم توی بچه ها. پس خیلی باید والدین مراقب این مسئله باشن و حتما اگر که همچین اتفاقی افتاد برای فرزندشون جدی بگیرن و حتما به پزشک مراجعه داشته باشن.
واقعا بچه ها توی سنی مراقبت 24 ساعته میخوان.
دقیقا.
این که واقعا رها بشن، اونم در محیطی مثل آشپزخونه یا محیطهای که خب بالاخره به تنهایی بازی بکنن و انواع اقسام وسایل، خیلی اتفاقات ممکنه پیش بیاد که خب باید واقعا غافل نشود از بچه. اما به نظر میرسه باز هم تلفن داریم، اجازه بدید که من یک بار دیگه شماره تلفن رو خدمتتون اعلام بکنم. 22 65 28 76، اینجا رادیو سلامت، برنامه مجله پزشکی. موضوع ما هم آلرژی های تنفسی است. مهمان ما خانم دکتر پریسا آشورنیا، فوق تخصص آسم آلرژی، 30102 برای پیامک شماست.
یه وقتایی دچار سرماخوردگی میشیم یا حالا بعضی افراد، چند ماه این سرفه های خشک طول میکشه، آیا با داروهای آسم میشه این سرفه ها اندار؟ سپاسگزارم توضیحات کامل فرمودید.
این شستن روزانه دهان و بینی میتونه جایگزین دارو باشه برای کنترلر روزانه آسم؟ با تشکر.
من در حدود 45 سال هست که دچار آلرژی سرفه هستم، نوع سرفه، و به دستور پزشک اسپری سالبوتامول و بکلوتای یا بتامتازون مصرف میکنم. اوایل خیلی شدید بود ولی الان خیلی خفیف شده و شبها گاهی احساس ضرورت میکنم که از این اسپری ها استفاده کنم. آیا استفاده دراز مدت این اسپری ها عوارض داره یا نه؟ متشکر میشم.
یه بستگاری نزدیک ما آلرژی فصلی داره، مثلا فصل بهار. آیا تغذیه مؤثر روی این آلرژی فصلی؟ آیا باید چیکار کنم؟ آلرژی فصلی مثلا فصل بهار گل و یا یخ بوش بهشون میخوره مشکل پیدا میکنم؟ بستگان مثلا 50 سالش هست.
کودکانی که مبتلا به آلرژی یا رینیت آلرژی هستند، یافته هایی در سی بی سی هم برای اینا پیدا میشه از نظر ایوزوفیل و اینا، به طور با سی بی سی بدن ممنون میشن.
آیا آلرژی اصلا وقتی سن بره بالا خوب میشه یا نه؟ من از زمانی که یادم آلرژی داشتم و دائم خارش گوش و حلق و بینی و گرفتگی صدا و یعنی اصلا یه وضع فلاکتباری و دائم من دارم قرص آنتی‌هیستامین میخورم و میخواستم بگم خدا انشالله این آلرژی رو نصیب هیچ کس نکنه که اصلا درد بی درمونی بدتره. ممنونم. مرسی.
من گلوم همش خط داره، بعدش هم این خط نمیدونم بخاطر چه، این تازگی من تو بینیم روغن بازدی میزنم، از موقعی که روغن بازدی میزنم دیگه این خط هم کم شده. میخواستم بودن علت این خط چیه، چون روغن بازدی میشنم بینیم چرمشه دیگه، همین چیوی علاقه من ندارم. ممنون، متشکرم.
خانم دکتر، یک کار خیلی سخت ازتون میخوام، تو 5 دقیقه میخوام اینو جواب بدید.
خواهش میکنم.
خب گفتن که گاهی بعد از سرماخوردگی دچار سرفه طولانی میشیم، آیا درمان آسم برای این کار خوبه؟
بله، یکی از در واقع نشانه های آسم ممکنه طول کشیدن سرفه بعد از سرماخوردگی باشه، که البته باز هم تاکید میکنم در زمانی که این سرفه طولانی بشه حتما باید به پزشک مراجعه بکنن.
بله، شستشوی روزانه دهان و بینی برای آسم خوبه؟
هیچ تأثیری در درمان نداره و جایگزین داروهای کنترلر آسم نیست.
برای رینیت چی؟ برای التهاب بینی ناشی از
امکان داره آلرژی. به صورت آلرژی. موقت در بهبود علائم از جمله گرفتگی بینی کمک داشته باشه، ولی اگر که درجه در واقع آلرژی بینی از حد متوسط به بالا باشه حتما باید دارو درمانی انجام بشه.
بسیار عالی. شنوندی سوالی پرسیدن که تقریبا شما پاسخ دادین بهش قبلا، گفتن که من یه مقدار سرفه می‌کردم، نوعی آلرژی دارم که همراه با سرفه هست و گفتن که اسپری کورتوندار و سالبوتامول مصرف میکنن، الان مصرفشون کمتر شده، آیا مصرف دراز مدت اینها عارضه داره؟
خب ببینید، این که من در عرایزم از اول بحث چندین بار تاکید کردم که باید بیمار مرتب با پزشکش در تماس باشه و ویزیت‌های دوره‌ای داشته باشه، دقیقاً به خاطر همین هستش. بیماری آلرژی بیماریه که طولانی مدت با فرد همراهی داره ولی دائما نیاز به درمان یکسان نداره. این درمان در دوره‌هایی تشدید پیدا می‌کنه و دوره‌هایی حتی ممکنه که قطع درمان داشته باشه فرد. پس جایی که ضرورت داره درمان انجام میشه و ویزیت های دوره‌ای کمک میکنن که درمان بی رویه و طولانی مدت استفاده نشه.
بله، شنوندی راجع به تغذیه پرسیدن ولی به ما نگفتن که تو آلرژی فصلی منظورشون گوارشی تنفسی پوستیه، ولی نظر شما چی خواهید؟
یه توصیه کلی که در مورد آلرژی دارم اینه که استفاده از فست فود ها تا اونجایی که امکان داره خصوصا برای کودکان محدود بشه، که خب خیلی وقتا ما دیدیم که همین تغییر شیوه زندگی، تغییر مواد غذایی، استفاده از مواد غذایی فوری باعث تشدید علائم آلرژیک شده، حتی علائم آلرژی غذایی، یعنی هم روی علائم آلرژی تنفسی تاثیر داشته هم روی علائم آلرژی غذایی، و همچنین استفاده از یک سری از ادویه ها به میزان نابجا ممکنه که باز هم در تحریک و تشدید علائم نقش داشته باشه.
و یه پرسش هم خود تخصصی پرسیدن، گفتن تو سی بی سی تغییری داریم تو رینیت آلرژی؟
ممکنه که داشته باشیم ولی صرفاً برای تشخیص، مگر در جاهای خیلی خاص، کمک کننده نیست.
و آیا آلرژی با افزایش سن بهتر میشه؟
بله، در بعضی از افراد آلرژی با افزایش سن بهتر میشه، ولی این خب برای همه افراد ممکنه که صدق نکنه.
خیلی تو پشت هم گفتن خیلی گلو دارم و میگن که وقتی با وازلین چرب میکنم بیمو بهتر میشه. حالا اینکه خود وازلینم خب واقعا کاربریش چیه؟
بله، این که خلط پشت حلق هستش علتهای مختلفی میتونه داشته باشه و خب علل آلرژیک خیلی در صدر قرار نمیگیره، اما آلرژیای بینی امکان داره که همراه با علائم سینوزیت هم باشن، یعنی یه همراهی داشته باشن، که خب باز هم درمان آلرژی بینی با داروهای آلرژی بینی کمک میکنه که اون علائم سینوزیت هم برطرف بشه.
بله، خب ما تقریبا داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. خب یکی دو دقیقه از شما یه جمع‌بندی بشنویم که شما تأکید مؤکد داشتین بر اینکه عوامل حساسیت‌زا رو خوب بشناسن و حذفش بکنن از محیط زندگیشون تا جایی که امکان داره.
درسته. خب با توجه به شیوع بیماری‌های آلرژیک، شناسایی علائم بیماری‌های آلرژیک کمک خیلی شایانی می‌کنه که ما استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک‌ها رو نداشته باشیم. گاهی اوقات سرفه‌های آلرژیک به مرور خب امکان داره که نوعشون تفاوت پیدا کنه. به در واقع گفته خانواده ها سرفه خشک بشه یک سرفه خیس و خانواده فکر کنه که خب الان باید حتما آنتی بیوتیک استفاده بکنه و این درمانش نیست، و استفاده نابجا از آنتی بیوتیک ها در بیماران آلرژیک ممکنه که باعث بشه که بیماری آلرژیک ناشناخته بمونه، درمان نشه و روز به روز خب بیمار رنج بیشتری رو تحمل کنه. و بهتره که در صورتی که بیماری از علائم مزمن رنج میبره حتما به پزشک مراجعه بکنه و تحت نظر پزشک به تشخیص مناسب برسه. و یه تاکید دیگه ای من دارم که بعضی وقتا امکان داره این سرفه طولانی مدت علت دیگه غیر از آلرژی داشته باشه و درمان خودسرانه آلرژی رو نداشته باشیم، یعنی اگر جوابی نمیبینیم حتما دنبال علت دیگه ای باشیم.
من یه حسجوی از شما بکنم به دلیل اینکه هم مطالب رو خیلی خلاصه و ساده بیان کردین، همین که این تعداد پرسش ما رو که پخش شد پاسخگو بودید، به زبان ساده خلاصه و واقعا پاسخ‌ها داده شد. سپاسگزارم از این که اینجا حضور داشتید. خانم دکتر آشرونیای عزیز، فوق تخصص آسم آلرژی، همینطور شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه پا به پای ما گوش کردید، پرسش فرستادید، به ما کمک کردید در اجرای برنامه. همیشه بودن شما حال ما رو خوب می‌کنه و امیدوارم که همیشه همراه ما باشید و به سایر برنامه‌های ما هم گوش کنید. با همراهی مهمان عزیزمون، با شما شنونده نازنین، خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. در خدمت شما شنوندگان و همراهان گرامی هستیم از شبکه رادیویی سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام، سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و جمعی از همرزمان وی به دست رژیم قاصب و منفور صهیونیست تاکید کردند آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد و به حول و قوه الهی محقق خواهد شد این امر. اجازه بدید تا در این بخش از برنامه های شبکه رادیویی سلامت بخش عصرگاهی بخشی از صحبت های سردار رشید اسلام سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی رو به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین. با توکل بر قادر متعال رزمایش بزرگ اقتدار نیروی زمینی سپاه را آغاز کنید.
آتش بار! الله اکبر!
این رزمایش بر اساس دکترین عملیاتی نیروی زمینی سپاه طراحی شده که همه تجهیزات نیروی زمینی در اون شرکت دارن، اعم از توپخانه، موشک‌ها، زرهی، ادوات تدافندی و همه سلاح‌های زرهی، ضد زره، سلاح‌های جدیدی که توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی به نیروی زمینی واگذار شده و در یگانهای ما به کارگیری میشه.
صحبت‌های شهید سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی بود که در یکی از رزمایش‌ها تقدیم حضورتون کردیم و به اتفاق شنیدیم. روحشون شاد و یادشون گرامی.
ساعت 16 اینجا تهران از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا موسوی دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد حملات رژیم صهیونیستی بیمارستان‌های نوار غزه را به ویرانه تبدیل کرده است. این نهاد بین‌المللی تأکید کرد نیروهای امدادرسان هر روز در نوار غزه کشته می‌شوند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نابودی سامانه پزشکی و بهداشتی در نوار غزه را برابر با نابودی غیرنظامیان فلسطینی دانست. ارتش رژیم صهیونیستی در جنایتی تازه دوشنبه شب خودروی گروه 7 نفره وابسته به یک مؤسسه خیریه بین‌المللی را که مسئولیت توزیع کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه را به همراه ببخشید بر عهده داشت، هدف قرار داد. اعمال افزایش حقوق در سال جدید به